وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواك.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن، بعد منو ببر، هنوز حال پیدا نکردم.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیاندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
أشهد أن بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وخافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طبيلا.
لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
صدای در عرش تمام معبودی جز او نیست. معبودی جز او نیست. پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرد.
یا ربی و من قلبی کد من ملها
صلی الفجر و لفت مصر و حوالیها
الله علی الازهر الله اکبر کمن و اکتر
لو قلت و صفها مش حنصفها و کفیها الله الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می‌خواند پاسخ می‌گویم.
یا عاشقان را زغم های دیگر غیر از همه عشقت رها.
نفسی وجود دارم که تو را سجود آرم، که سجود توست جانا دعوات مستجابم. تو بگفتیم که دل راز جهانیان فروشوی، دل خود چگونه شویم چو ببرد هجرت آبم. قبول باشه طاعت و عبادات شما به درگاه خدای مهربان. تشکر از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو تو فضایی نتوان وصف تو گفتن که تو در
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده زمنی که یک بار دیگر حضور یک هایکتان خیر مقدم میگم در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. همکاران ما برنامه انعکاس میخواین تقدیم حضورتان بکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر. امیدوار هستم که تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. دوستان امروز همکار ما آقای سروری حضور ندارن. بنده زکریا حسینی خدمتگزار شما هستم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. مثل هر روز این برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. افزایش و گسترش ناامنی ها و حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان، نگرانی ها در این زمینه و اقدامات دولت افغانستان. موج سوم کرونا در افغانستان و درخواست همکاری وزارت صحت عامه این کشور از ایران برای مقابله با آن. خب دوستان چند هفته ای است که گسترش ناامنی ها نگرانی های زیادی را ایجاد کرده. در پی گسترش دامنه نبردها در افغانستان و سقوط چندین ولسوالی توسط طالبان، شماری از داوطلبان مردمی و مجاهدین پیشین در ولایت های تخار، بلخ، بادغیس و بغلان برای جنگ در برابر طالبان مسلح شدند. و گزارش شبکه طلوع نیوز افغانستان، شماری از داوطلبان برای بازپسگیری ولسوالی هایی که به تصرف طالبان در آمده مسلح شدند. جنرال نجیب الله نجیب فرمانده پیشین جهادی در تخار گفته فرماندهان جهادی و داوطلبان برای کمک به نیروهای امنیتی اعزام شدند. مسئولان محلی در تخار هم میگویند که نیروهای دولتی در ولسوالی های رستا، کلنگان، ورسوج، فرخار و شهر طالقان فعال هستند، اما چندین ولسوالی دیگر نیز به تصرف طالبان در آمده است. فرهاد عظیمی والی بلخ هم گفته که به دنبال افزایش حملات طالبان به ولسوالی ها فرماندهان پیشین جهادی به میدان نبرد اعزام شدند. شماری از فرماندهان پیشین جهادی با تاکید بر جلوگیری از تصرف ولسوالی ها توسط طالبان اظهار کردند در کنار نیروهای امنیتی با طالبان می جنگند. بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان پیشتر هنگامی که مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت از مردم خواست از نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان حمایت کنند. وی در این حال گفت ملت افغانستان همواره در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار داشتند و نیروهای مسلح افغانستان هم همیشه آماده دفاع از مردم و کشورشان هستند و او نیز از تجارب خود برای مقابله با مخالفان مسلح در کنار مردم و نیروهای مسلح استفاده خواهد کرد. بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که در امتداد خط جهاد و مقاومت مردم ما قرار دارند آماده هر گونه فداکاری و دفاع از مردم و سرزمین خود هستند. بر علاوه ملت بزرگ و قدرشناس افغانستان در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود که فرزندانشان هستند استادند و از آنها اعلان حمایت می نمایند. هرگاه طالبان رای خشونت را در پیش گیرند، جنگ و خونریزی را اعلام دهند، بدانند که به اهداف شومشان نرسیده و این آرمان خود را به گور خواهند برد و ملت بزرگ افغانستان به چنین استیلاگران اجازه نخواهند داد. منصوبین شجای اردوی ملی، دور جدید خدمتم را در کنار شما با ایسی یک برادر، یک هموطن با داشتن تجارب کاری از زمان جهاد و مقاومت و سالهای پسین خدمتگزاری در نیروهای دفاعی و امنیتی آغاز می نمایم. تجارب من نشان می دهد که اتحاد، یک پارچگی و کار تیمی در سطح رهبری و تامین هماهنگی کامل با قدم های اپراتیفی و تکتیکی میتواند متضمن رفع چالش های کنونی و رمز موفقیت های آینده باشد. تیم کاری من شما هستید. فقط با ایجاد فضای دوستانه، برادرانه، اعتماد متقابل و ایجاد صمیمیت بینیم میتوان بر مشکلات فائق آمد. دروازه دفتر من برای همه شما باز خواهد بود. من بعد از ایزار پلانهای جامع در سطوح تکتیکی و اپراتیفی و استراتژی و صلاحیت‌های لازم تطبیق پلانها را به مسئولین مربوطه واگذار خواهم کرد. مسئولان هر سطح از عملکردشان مسئول خواهند بود. رسیدگی به وضع معیشتی، تأمین حمایت و اعتصاب از کارکردهای مسئولان در اولویت کاری من خواهد بود. به همین ترتیب ما به منظور اصول این اهداف به اصلاحات و ریفرم کادرها ادامه خواهیم داد و این اصلاحات شفاف، مسلکی و عادلانه خواهد بود. من یک بار دیگر به ادامه حمایت ملت بزرگ افغانستان از نیروهای دفاعی و امنیتی تاکید میکنم و از مردم وطن دوست خود میخواهم تا در هر جغرافیا و محلاتی که هستند در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار گیرند و دولت افغانستان آماده است که در دفاع از این آرمان تمام تحصیلات را در اختیار آنان قرار دهد.
خب، صحبت‌های محترم محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود که شنیدید. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم در گفتگو با رادیو آرمان افغانستان گفته حملات طالبان با حمایت خارجی طی هفته‌های گذشته که منجر به سقوط برخی ولسوالی‌ها شده بسیار فراتر از آن چیزی بوده که در ظاهر مشاهده می‌شود. روح الله احمدزاده تأکید کرده تمام ارگان‌های امنیتی نهایت تلاش خود را برای کنترل اوضاع انجام می‌دهند و اوضاع در آینده نزدیک تحت کنترل خواهد بود. دعوت میکنم به اتفاق بخشی از اظهارات آقای احمدزی را بشنویم.
یک برنامه بسیار کلان در قبال مردم افغانستان، در قبال کشور ما، در قبال خاک ما از سوی دشمنان مردم افغانستان، یک دستای بسیار کلان از سوی استخبارات منطقه و جهان در کنارشان بود. یک برنامه بسیار بزرگ علیه کشور ما داشتن و ایره ما میتونیم بگوییم که او ناکام شد و از سوی نیروهایتان، از سوی جوانایتان، از سوی فرزندای صدیق همی کشور با هر گونه شرایط که ما و شما اگر او را در 20 سال تجربه نکرده بودیم ولی در این شب و روز او را دیدیم، تجربه کردیم. خب این شرایط است که متاسفانه چیزی که ما میبینیم حقیقت و موضوع از او بزرگتر است، از او کلانتر است، دامنه از او بسیار کلان بود. ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان با مقاومت شدید در مقابل هر برنامه شوم دشمن استادگی کردند. چیزی را که ما شما میبینیم، مردم میگن یک چند نفر با موتورسیکل و چپلق آمدند. اصل برنامه چنین چیزی نیست. اصل برنامه کاملا بسیار بزرگ بود و فشار نهایی خود را آوردند. این هم زور نهاییشان بود. ما قسمی که از برنامه‌شان میفهمیم، از اطلاعات داریم و ما هم برنامه‌های خود برشان داریم به خاطر کاور ازی، ولی قسمی که مشکل و یا هم تهدیدات به سطح بلند بود، حال آیسته آیسته ما دمو ترک جنگی خود تغییر دادیم، تاکتیکا رو تغییر دادیم. نسبتاً حال ما آیسته آیسته میریم تسلط شدن در مقابل اونا و ان شاءالله که وضعیت را اول متوقف میسازیم، دوم دوباره میریم به طرف بازپسگیری اینمی ساحات. در یک ولسوالی اگر یک سایه کوچک هم اینا در تصرف خود گرفته باشن، اما تعمیر ولسوالی تا حد در تصرف اینا است، میخوایم موقت بر مردم خود بگوییم. بر چندین ولسوالی اینا فعلا ما زیاد روی ارقام فکر نمیکنیم. ما هم برنامه نظامی خود را که داریم در هر شبانه روز، وزیر صاحب دفاع ملی هر روز چهار صبح در دفتر هستن. لوی درستیز و قوای مسلح کشور از روزی که معرفی شدن هیچ خانه نرفتن، شب روز در وظیفه خود هستن. به می شکل تا جایی که ما با وزیر صاحب داخله و معین صاحب ارشد هم میدیم. هدفی است ما چطور وضعیت را به طرف مثبت بکشانیم. دوباره چیزی که فعلا است نه بر مردم نه بر ما قابل قبول نیست. این ما میپذیریم و اعتراف هم میکنیم، از این انکار هم نمیکنیم. ولی از هر گزینه نظامی با استفاده از هر گزینه نظامی ما رو میخواهیم که این وضعیت آیسته بریم به طرف مثبت شدن. ولی این انتظار مردم از ما نداشته باشن که در 10 روز و 8 روز و بسودی ما پس ببریم به 2 ماه پیش و 3 ماه پیش. به یک بارگی این برنامه یا مدامن کلان از صفحه که در مقابل مردم افغانستان و این هجوم دشمن در مقابل کشور ما آغاز شد، در عین زمان در چندین نقطه در مقابل نیروهای ما حملاتشان آغاز شد. ای آیسته آیسته دامنه پیدا کرد به همه ولایات تقریبا و طبیعی است در مقابل از این مبارزه کردن، دفع حملاتشان، خونسا کردن پلانایشان زمان هم در بر میگیره و قوت و نیرو هم در کار است. پس به او خاطر ما نسبتا زمان نیاز داریم، ولی ای اطمینان را برشان میتیم که آیسته آیسته ای وضعیت رو به بهبود میره و انشالله روز را مشخص کرده نمیتونیم تا چقدر، ولی تلاش های نهایی را به کار انداخته همه ارگان های دفاعی امنیتی.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. همچنان در خدمتتان هستیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در افغانستان تصریح کرده ایران به دقت تحولات نگران کننده در افغانستان را دنبال می‌کند. سعید خطیب‌زاده در توییتر با بیان این که ایران خواستار کاهش فوری تنش، احترام به حاکمیت قانون و گفتگوی فراگیر در افغانستان است افزود، سیاست‌های مخرب ایالات متحده تبعات بلند مدتی در منطقه داشته و همکنون نیز عملکرد بی‌نهایت غیر مسئولانه آمریکا در حال تحمیل خسارت بیشتر است. همچنین نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم وضعیت امنیتی افغانستان را منبع نگرانی جدی دانسته و تصریح کرد موج جدید احتمالی خشونت و برادرکشی در افغانستان تنها میتونه به چرخه جدیدی از ناامنی و بی‌ثباتی منجر شود که دیگر این کشور، منطقه و جهان تحمل آن را ندارد. مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از این کشور اظهار داشت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان طالبان برای توسل به زور هیچ توجیه و بهانه‌ای ندارد. بنابراین باید خشونت را متوقف کند و نشان دهد می‌خواهد به جای زور با استفاده از نیروی منطق با تعامل با هموطنانش بپردازد و با استفاده از این فرصت بی سابقه از راه‌های سیاسی برای کمک صادقانه و برقراری صلح پایدار در افغانستان کمک کند. تخت روانچی با تاکید بر این که در این مقطع بحرانی مطالبات جدی مردم افغانستان برای استقرار صلح باید شنیده شود و به طور مؤثر مورد حمایت قرار گیرد افزود حفظ دستاوردهای گذشته مردم و حکومت افغانستان از جمله قانون اساسی، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان، حق تعیین سرنوشت مردم از طریق انتخابات، نهادهای ایجاد شده طبق قانون اساسی و همچنین تعهد به مبارزه با تروریسم باید از عناصر اصلی هر روند صلح باشد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه تاکید کرد همزمان با خروج نیروهای خارجی باید از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان حمایت مؤثری شود و ظرفیت آنها در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر که منبع تأمین مالی تروریسم و جرایم دیگر است تقویت شود. تخت روانچی در پایان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار افغانستان ایستاده است اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از تمام طرف‌ها در افغانستان از جمله طالبان می‌خواهد که منافع همه مردم افغانستان را بالاتر از منافع دیگران قرار دهند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی ایران با میزبانی از میلیون‌ها نفر از پناهندگان افغانستان و ایجاد ارتباط این کشور با دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار و با اروپا از طریق راه آهن خاف‌هرات ثابت کرده که برای ایجاد یک کشور امن و باثبات، دموکراتیک و مرفه در کنار دولت و مردم افغانستان ایستاده و به این همکاری‌ها ادامه خواهد داد. خب همچنان در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. در ادامه برنامه نگاهی داریم به موج سوم کرونا در افغانستان. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده در شبانه روز گذشته 2202 بیمار جدید کرونایی در این کشور شناسایی شده و در این مدت 73 بیمار جان باختند. بر اساس گزارش رسمی وزارت صحت عامه افغانستان شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 4366 نفر رسیده. همچنین با ابتلای 2202 نفر در 24 ساعت گذشته شمار کل بیماران کووید 19 در افغانستان 107957 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت عامه در شبانه روز گذشته 496 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافتند. دیگر این که دولت افغانستان خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با موج سوم کرونا در این کشور شد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل با قدردانی از کمک های ایران برای مبارزه با ویروس کرونا بر ضرورت ادامه و افزایش این کمک ها تاکید کرد. وی آموزش کارمندان امور صحی را نیاز جدی خواند و گفت از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم در زمینه آموزش پزشکان از جمله در بخش جراحی قلب و تامین اکسیژن مورد نیاز و تجهیزات پزشکی مبارزه با ویروس کرونا همکاری کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم ضمن اعلام آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در مبارزه با موج سوم کرونا گفت ایران آماده است دو بیمارستانی را که در کابل و بامیان احداث کرده با تجهیزات بیمارستانی مجهز کند. در حال حاضر و در ارتباط با بیماران کرونایی کمبود اکسیژن مهمترین دغدغه دولت افغانستان است. نخستین محموله اکسیژن چند روز قبل از ایران وارد ولایت هرات شد. در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران با اشاره به شیوع موج سوم کرونا و افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 ضمن تاکید بر رعایت نکات صحی مقابله با کرونا از سوی مردم نسبت به افزایش تجمعات در روزهای عید سعید قربان که پیش رو است و تبعات آن ابراز نگرانی کرد و از مردم خواست از تجمعات و دید و بازدیدهای عیدی خودداری کنند. با هم بخشای صحبت‌های آقای مجروح را بشنوید.
آنچه که در عید قبلی رخ داد احتمال وقوعش در عید پیشرو هم هست. امیدوار هستیم شهروندای ما با مسئولیت پذیری کامل در قسمت ما را همکاری جدی کنند. در برنامه قبلی هم و در برنامه که در لوی جرگه هم داشتم دوستانه روی نهادهای مدنی وکلای گذر صدا کردم. وزارت صحت عامه به حمایت جدی شما نیاز دارم. او تعداد هتل‌های عروسی که تا هنوز باز است، حمام ها و سونا‌هایی که تا هنوز باز هست، جلو و فعالیت از اینا را به همکاری دولت و ادارات تنفیذ قانون بگیرین. شهروندا نقش بسیار اساسی را دارد تا ما با مسئولیت پذیری کامل در قسمت مسئولیت جامعه را تضمین کنیم. ما براتون به صورت واضح با شواهد علمی ذکر میکنم که تطبیق احتمامات وقایوی و کنترلی به شمول بستن مکاتب و پانتون‌ها و مراکز تجمع تأثیر مثبت بر مسطح شدن گراف داشته. اگر اقدام انجام نمیشد شما وگه با آمار نگاه کنین، از روزی که اقدامات صورت گرفته ما حالت ثابت را داریم تقریبا و افزایش بسیار کم داریم. ولی قبل از اون شما نگاه کنین به گراف، اگر اقدامات انجام نمیشد ما به مصیبت به مراتب کلانتر مواجه می شدیم. امیدوار هستیم که با پایداری تطبیقی احتمامات جامعه را مسئول بسازیم.
با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمت شما شنونده های عزیز هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. صحبت های محترم مجروح بود، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان. اما در ادامه برنامه یک خبر فرهنگی داریم و یک خبر ورزشی. خبر فرهنگی این که کتاب جان پدر کجاستی توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شد. کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران پس از برگزاری مجازی هفته هنر افغانستان با موضوع جان پدر کجاستی آثار هنرمندان و چهره های فرهنگی افغانستان را به نمایش گذاشته و کتاب جان پدر کجاستی را منتشر کرد. در حمله سال گذشته مخالفان مسلح به دانشگاه کابل 20 نفر از جمله چندین دانشجوی افغانستانی جان خود را از دست دادند و پیامک پدر یک دانشجوی دختر شهید به عنوان جان پدر کجاستی پس از ده ها بار تماس تلفنی بی پاسخ جهانی شد و کاربران با هشتگ جان پدر کجاستی انزجار خود را از این حمله نشان دادند. و اما رویداد ورزشی، دو ملی پوش تکواندو افغانستان موفق به کسب دو مدال برنز از رقابت‌های بین‌المللی آزاد بیروت لبنان شدند. فرزاد منصوری با پیروزی در برابر حریفانی از فلسطین و ازبکستان در وزن 74 کیلوگرم و حسین لطیفی در وزن 68 کیلوگرم به این مدال‌ها دست یافتند. این پیکارها با حضور 269 تکواندوکار از 44 کشور جهان با میزبانی بیروت راه اندازی شده بود. با برنامه انعکاس همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به یک رویداد اقتصادی مهم. اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده نخستین پرواز بین المللی به میدان هوای خوست با موفقیت انجام شد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره گفت حدود 90 مسافر از امارات متحده عربی توسط شرکت هوایی آریانا به این میدان انتقال داده شدند. و افزود که این میدان با معیارهای بین المللی ساخته شده و قرار است شرکت‌های هوایی خارجی نیز پروازهای خود را به آن آغاز کنند. کار میدان هوایی خوست در سال 1390 خورشیدی آغاز شد که به تازگی تکمیل و بهره برداری از آن آغاز شده و قرار است این میدان در روزهای پیش رو به صورت رسمی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در تماس با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی در ابتدا از وی در مورد تأثیرات آغاز پروازهای خارجی با میدان هوای خوست در رونق اقتصادی و تسهیلات انتقال مسافر پرسیدند.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، عرض سلام و روز بخیر. خب این خبر که در واقع منتشر شد و در گام اول به فال نیک میگیریم، چون ایجاد هر پرواز همونطور که در صحبت‌های همیشگی خودم میگم اعتقاد من این است که باعث رونق اقتصادی، باعث ایجاد امنیت و باعث گشایش کار و کسب در هر شهری میشه. طبیعتاً این پرواز هم خارج از قاعده نیست. با توجه به اینکه پرواز بین‌المللی، پرواز خارجی هست، خود از این میتونه منشأ خیر و برکت‌های خوبی باشه برای کسب و کار و پیشه شهر خود. برقراری پرواز خارجی به خوست یک گام بسیار ارزنده و مهم میتونه باشه، به خاطر از اینکه ما جمعیت کثیری از کارگرانی که در امارات متحده کار میکنن از شهر خوست و ولایات و شهرهای اطراف هستن. اینا به ناچار مجبور بودن همیشه سفر کنن به مرکز و در واقع از کابل پرواز کنن به دبی. خب طبیعتاً وقتی که ما خطوط هوایی ایجاد کنیم در شهرهایی که فرودگاه‌های بین‌المللی یا میدان‌های هوایی بین‌المللی داریم، خود باعث ایجاد سهولت و باعث ایجاد رونق میشه. وقتی ما پرواز برقرار کنیم بین دبی به هرات، دبی به مزار شریف، دبی به جلال آباد، دبی به قندهار، خوست، هر شهری که بتونیم پرواز خارجی، یعنی ترافیک کاری فرودگاه کابل کم کردیم و باعث ایجاد پروازهای متعددتر در فرودگاه کابل و گنجایش بیشتری شدیم. در واقع تقسیم مسافر میشه به شهرهای مختلف که پرواز خوست هم جزی مستثنا نیست. فعلا ظاهرا در برنامه که شرکت هوایی آریانا انجام داده، یک پرواز در هفته برقرار کرده و ما این رو واقعا به فال نیک میگیریم و کار ارزنده میبینیم از طرف شرکت هوایی آریانا به عنوان هواپیمای ملی افغانستان.
پروازهای خارجی افغانستان به سایر کشورها و از سایر کشورها به افغانستان در حال حاضر فقط توسط شرکت هوایی آریانا که تنها شرکت دولتی افغانستان هست انجام میشه؟
نخیلی، ما حجم کثیر پروازهای خارجی ما متاسفانه یا خوشبختانه بگم بخش خصوصی شرکت کامیر انجام میده و محدود پروازهای خارجی ما که هواپیمای ملی ما است به خاطر ضعف ناوگانی که داره و مشکلاتی که داره انجام میده. فعلا بخش عمده پروازهای خارجی با کامیر انجام میشه به مقاصد مختلفی مثل ترکیه، ایران، هندوستان، خدمت شما عرض کنم که چین. پروازهای زیادی ما داریم که فعلا داره انجام میشه از شهرهای مختلف و این باعث مسعادت و خوشحالیه که ما تانستیم بعد از در این بحبوحه مشکلات کرونا و مریضی کرونا باز هم خطوط هوایی خارجی خود حفظ کنیم و راه اندازی بکنیم و باعث گسترش بشیم. شرکت آریانا با توجه به مشکلاتی که در ناوگان حمل و نقل خود داره، توانایی برقراری پروازهای بیشتر شاید نداشته باشه. فعلا به امارات پرواز داره، به دهلی هندوستان پرواز داره، جده عربستان سعودی پرواز داره و این بیشتر از این فکر نمی کنم در توان ناوگان فعلی شرکت هوایی آریانا باشه که بخواد مسیرهای بیشتری را انجام بده.
آنگونه که انتظار می رفت در طول این دو دهه گذشته، امور هوانوردی در افغانستان چندان توسعه پیدا نکرد. با توجه به اینکه خب کمک‌های سرشاری از کشورهای خارجی به افغانستان سرازیر شد، انتظار می‌رفت که افغانستان در این زمینه پیشرفت‌های بهتری داشته باشه. فکر می‌کنین دلایل عدم توسعه در امور هوانوردی چه می‌تونه باشه؟
متأسفانه مظلوم واقع شدن صنعت هوانوردی در این دو دهه بسیار به قول معروف از حرمین الشمس دیگه، که اصلا تنها منبعی که کار نشده، مرجعی که کار نشده، قسمت هوانوردی و مظلوم و بی‌سایه رها شده، در حالی که صنعت مادر، صنعت پولساز و صنعتی است که باعث ایجاد چرخش اقتصادی و گردش مالی میشه، باعث ایجاد کسب و کار میشه، باعث فراهم آوری امنیت میشه. یعنی همه آیتم هایی که میتونه برای یک اقتصاد پویا مهم باشه در صنعت هوانوردی شامل هست و باعثش خواهد بود. من احساس میکنم باند و باندبازی که متاسفانه در این دو دهه بوده توسط حالا بعضی شرکت های خصوصی که در افغانستان وجود دارن و اجازه بروز این صنعت برای رقبای خصوصی خود نمیدن، چنانچه ما در طول دو دهه گذشته شرکت های متعدد داشتیم که ظهور کردن، ولی متاسفانه به واسطه رقابت منفی که و همو مافیایی که در داخل افغانستان وجود داشت از گردونه خارج شدن. شرکت پامیر، شرکت صافی، شرکت افغانجت، شرکت افق شرق، اینها ایرلاین هایی بودن که ظهور پیدا کردن ولی متاسفانه موفق نشدن. من همه این مسائل و عدم گسترش و سیستم ناکارآمد هوانوردی وجود مافیایی میبینم که به جهت منافع خود میرن. چنانچه شما اگر نمودار رو نگاه کنید، یک شرکت هوایی یک نمودار بسیار قوی داره و بسیار گسترش میده خود، با شرکت خصوصی طیاره های مختلف، بازارهای مختلف، مسیرهای مختلف اکثر توسعه میده، ولی شرکت آریانا ما که لوگوی حیثیت و اعتبار کشور هست متاسفانه هنوز در جا میزنه.
خب گفتگویی بود با محترم احمد یار، کارشناس امور هوانوردی، درباره افتتاح میدان هوایی خست. اما شنوندای عزیز برنامه انعکاس، میدانید که یکی از مشکلات عمده‌ای که در افغانستان وجود داره بحث تولید برق است که با مشکلات مواجه است. کمبود انرژی برق، بخش زیادی از برق مورد نیاز افغانستان از خارج وارد میشه، از خارج وارد میشه که هزینه های فراوانی داره و معمولا با قطعی هم همراه هست. این در حالی است که افغانستان منابع سرشار آبی، آفتابی و بادی داره که میتونه از آنها در جهت تولید برق استفاده کنه. در تماس با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی، از وی درباره راههایی که دولت میتونه از این منابع در جهت تولید برق استفاده کنه پرسیدیم.
در این که افغانستان باید چی کار بکند که انرژی برق را در اختیار خود داشته باشه، خب راههای زیادی وجود داره. ما باید به دنبال سرمایه گذاری روی این انرژی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای کشور خود باشیم. روی این انرژی باید پلان کاری خوبی دولت داشته باشد، این برنامه را در اولویت کاری خود قرار بدهد. یک از راه‌های مهم همین مدیریت آب‌های فراوان که از طریق سدسازی و بندهای مختلفی که باید در گوشه های مختلف این کشور احداث شود و زودترین فرصت به مرحله بهره برداری برسه، مانند بند کمال خان و خیلی از بندهای دیگری که بند سلما و امثال اینها، که ما بتوانیم آبهای فراوان خود را اونجا مهار کنیم و از طریق مهار کردن این آبهای فراوان هم انرژی برق خود را تولید کنیم و هم بتوانیم این آبها را در زمینه زراعت و کشاورزی با این همه زمینهای حاصل خیزی که در اختیار افغانستان هست در اوج هدم به مصرف برسانیم. خب یکی از راههای شمین مهار کردن آبهای فراوان از طریق سدسازی و بندسازی که در نقاط مختلف از کشور باید احداث شوه و به وجود بیاید، و همینطور ما امروزه از طریق بادهایی که در بخش های مختلف از این کشور هست، می توانیم انرژی برق خود را از طریق بادهای فراوان هم به دست بیاریم و از طریق خورشید انرژی برق خود را از طریق انرژی خورشیدی هم می توانیم تهیه و تامین کنیم. زغال سنگ فراوانی که در اختیار افغانستان هست یک بخش زیادی از برق خود را می توانیم از این طریق تهیه و تولید کنیم. بالاخره راه های مختلفی برای تامین برق وجود داره و خوشبختانه افغانستان در همه از زمینه ها وضعیت خوبی داره.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. حق نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از حضورتان تشکر میکنم و سپاسگزاری، در خدمتتان هستیم با آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری آینه حقیقت. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشم تا فردا صبح که خدمتتان میرسم و دعوت میکنم بعد از آینه حقیقت با همکاران ما در نشرات نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان عزیز را. شنونده محترمی پرسیدن چرا در بین مراجع تقلید اختلاف هست؟ مگر همه مراجع شیعه پیرو یک مکتب نیستند؟ شنونده محترمی پرسیدند من شنیدم خداوند جهنم را برای کافران آفریده نه برای مسلمان ها. آیا این درست است یا خیر؟ و خواهر محترمی هم پرسیدند اگر حساب و کتاب در قیامت هست پس چرا بهشت و جهنم برزخی داریم؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان با برنامه آینه حقیقت. دوستان عزیز، حجم پیامک‌هایی که به ما ارسال میشه و به دست ما میرسه بسیار زیاد هست و ما نسبت به وقت برنامه فقط میتونیم روزی 2 یا 3 پیامک را بخونیم و به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. شما هم منتظر باشید، حتما در روزهای آینده پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود. بریم سراغ اولین پیامک. شنونده محترمی پرسیدن چرا در بین مراجع تقلید اختلاف هست؟ مگر همه مراجع شیعه پیرو یک مکتب نیستند؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم.
علت اختلاف روشنه، چون منابع استنباط احکام خوب 4 تا است، یکی قرآن، یکی سنت، یکی هم عقلیش هم اجماع. خب وقتی که در خود سند قرآن تعریفی نیست، اما در فهم قرآن و دلالت قرآن خب اختلاف هست. شما تفاصیل رو ببینید، ببینید چقدر اختلاف هست، هم بین تفاصیل شیعه و سنی، هم بین خود اهل سنت، هم بین خود شیعه. ببینید در تفاصیل در بعض از جاها معرکه آراست. خب وقتی برداشت مختلف بشه، طبعا اون فتوا هم مختلف میشه. حالا یک اختلافی مثلا بین اهل سنت و شیعه هست، ما در آیه 41 سوره مبارکه انفال داریم که وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول است. خب اهل سنت میگن که چون این آیه در سیاق آیات مربوط به جهاد بوده، پس این غنمتم یعنی همون غنیمت جنگی. خب یه نظری است، یه نظر تفسیری است. بر همین اساس اونا میگن به درآمد خمس تعلق نمیگیره. بله به غنیمت جنگی خمس تعلق میگیره، ولی به درآمد خمس تعلق نمیگیره. مفسرین شیعه میگن نه، این غنمتم ظهور در مطلق درآمد داره. در خود قرآن، در نهج البلاغه، در ادبیات عرب به هر درآمدی میگن غنم، به گوسفند میگن غنم، با اینکه گوسفند که غنیمت جنگی نیست. خب اینجا این اختلاف نظر هست. چرا؟ چون مفسرین شیعه ظهور آیه رو دلیل گرفتن، مفسرین اهل سنت سیاق رو. البته در تفسیر هر جا بین ظهور و سیاق تعارض باشه، تقدم با ظهوره و اینجا هم ظهور، ظهور غنیمت. این اختلاف از اینجا پیدا میشه. بر اساس این اختلاف خب اونا میگن که به غیر غنیمت جنگی خمس تعلق نمیگیره، این علما میگن چیه؟ میگیره. این یک مورد. اما راجع به روایات، در روایت از دو جهت ممکن اختلاف پیش بیاد. یکی از جهت سند، یه حدیث رو یه مجتهد صحیح و سند میدونه، به خاطر اون سلسله رواتی که هست میگه همه اینها موثقن، همه ثقه هستند و حدیث صحیح و سند. اون مجتهد دوم میاد میگه نه، این مثلا فرض کنید که زید ابن بکر، که شما خیال کردید که زید ابن بکر ابن خالده، نه زید ابن بکر ابن مثلا فرض کنید که عمره، این موثق نبوده، این ثقه نیست، این غیر از اون زیدی که شما خیال کردید. از اینجا اختلاف پیدا میشه. یه مجتهد این حدیث کنار میذاره، مجتهد دوم میگه این موثق نیست، بین حدیث نمیشه عمل کرد، مجتهد اول میگه نه ثقه هست میشه عمل کرد. یکی راجع به سند، گاهی هم راجع به دلالت اختلاف است، که هم در اول هم بود، در قرآن هم بود، همینطور در مورد اجماع. حالا اجماع محصل هست، اجماع منقول هست، که حالا اجماع محصلش باز قوی تر اجماع منقول، که خب بعضی میگن نما اینا قبول نداریم. همینطور اون اصول عقلیه هست، که مثلا یک اصل میگن اینجا حاکمه، یکی میگه نخیر این اینجا جای اون اصل نیست. اختلاف از اینجاها پیدا میشه. پس از اون منابع استنباط احکام، هر کس بر حسب اون فهم خودش و بر حسب اون تخصصی که داره، ممکنه که اختلاف فتوا به وجود بیاد. مطلب دوم این که اصل این اختلاف چیز بدی نیست، در همه علوم وجود داره و اگر وجود نداشت علم راکد میموند، علم رشد نمیکرد. دلیل رشد علم در هر جایی همین اختلاف و تضارب آراست. تو همه، حتی علوم تجربی، حتی علومی که حالا حسیه دیم، مثلا فرض کن علم پزشکی، شما مثلا یک بیماری رو به 3 تا 4 تا پزشک مراجعه میکنید، ببینید که هر کدام یک نظر میدن و گاهی هم نظرشون کاملا متعارض با همه، با اینکه بیماری مشخصه و یک چیز محسوس و روشنی هم هست. همطور در مثلا در فلسفه، یه علم بطیس کاملا جزمی، اختلاف نظر از زمین تا آسمونه. یه عده فیلسوف ماتریالیستن، یه عده درست نقطه مقابل اینها. در همه علوم اختلاف هست و اختلاف هم باید باشه، چون اختلاف خودش باعث رشد میشه. اتفاقا اگه بخوایم دقت کنیم، خواهیم دید که کمترین اختلاف همین در بین فقهای شیعه مخصوصا. شما ببینید مثلا در اصول، در خیلی از مبارزه میبینید خیلی اینها با هم مساوی هستند. آیا در بین فقهای شما، شیعه شما پیدا میکنید کسی که مثلا بگه نماز صبح درکت نیست، یا در وقت نماز سوره اختلاف داشته باشن، یا در مثلا حمد و سوره و اینکه باید سوره تمام خوند، هم اتفاق نظر دارن. در خیلی از همین جزئیات هم اتفاق نظر هست. به همین دلیل کمترین اختلاف رو ما در بین فقها، مخصوصا فقهای شیعه، میبینیم در مقایسه با سایر شاخه‌های علوم که عرض کردم. نکته بعد این که بسیاری از این اختلاف‌ها که به ظاهر اختلاف به نظر میاد، حقیقتاً اختلاف نیست. ما در سفرهای حج و عمره که مشرف می شدیم گاهی خب کل کاروان ما همشون روحانی بودن، طلاب و فضلا بودن، ما هم خدمتشون به من روحانی کاروان بودیم. ما از خود ایران که می رفت، چون بیشترین اختلاف و بیشترین تفاوت ها در فتوا در همین بحث حجه، تو حج اختلاف از سایر شاخهای دیگه بیشتره، ما از خود ایران هر مسئله که می گفتیم یک مسئله بیشتر نمی گفتیم. نمی گفتیم هر کس مقلد فلان مرجع هست چنین کنه فلان، نه یک مسئله می گفتیم، می‌گفتیم طواف یعنی این، نماز اونجا به این شکل می‌خونیم، تمام. و میشد همه این فتاوا رو سرشون یک جا جمع کرد و این کار ما بارها کردیم. علت اختلاف اینه که مثلا فرض کنید که یه مرجع تقلید گفته که فتوا اینه، گرچه احتیاط مستحب اینه که اینو انجام بده. یکی دیگه اومد و گفته که فتوا اینه دیگه، نگفته گرچه احتیاط مستحب یا گرچه احتیاط این است، چون هر احتیاطی که همراه فتوا باشه احتیاط مستحبه. اول فتوا داده بعد گفته گرچه احوت اینه، احتیاط اینه. یکی اینو نگفته، یکی گفته احتیاط واجب چنین است، یکی گفته که در این مسئله تأمل هست، فیه اشکال و فیه تأمل و نمیدونم از این حرف. وقتی انسان دقیقا میبینه مسئله یکیست، همه اینها میشه سرشون جمع کرد یک جا. بسیاری از این اختلاف هایی که مشاهده میشه، خیلی هم وحشت میکنن بعضی ها، واقعا اختلاف نیست. یک کارشناس دقت میکنه میبینه که خیلی راحت میتونه همه این اختلافات رو از بین ببره و همه این فتاوا رو سرشون یک جا جمع کنه. باز تاکید میکنم که کمترین اختلاف در فقه شیعه و در بین مراجع شیعه است. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که خب چه اشکال داره اگه کسی واقعا از راهش رفته باشه، درست مرجع رو انتخاب کرده، از حال خارج نیست، یا خودش مجتهده باید به فتوای خودش عمل کنه. اگر درست حکم خدا رو فهمیده باشه دو تا اجر داره، اگه اشتباه فهمیده باشه یک اجر داره یک عذر، اگه خودش مجتهد باشه. بنابراین مشکلی نداره، یا حکم خدا درست فهمیده دو تا اجر داره، یک اجر برای اجتهادش، تلاشش، کوششش، یک اجر هم برای اینکه به واقع رسیده. اگه اشتباه کرده باشه یک اجر داره به خاطر تلاش و اجتهادش، یک عذر هم داره به خاطر اینکه به واقع نرسیده. اما مقلد چی؟ کسی که از این مرجع تقلید میکنه چی؟ به هر حال او معجور است و معجور. چرا؟ چون وظیفش همین بوده، برای خدا که فرق نمیکنه. حالا شما تسبیحات اربعه رو سه بار بگید یا یک بار بگید، نه، مهم اینه که انسان بندگی بکنه. همین که یک بار گفت بندگی کرد، خدا اون اجری که باید بده رو میده. برای مقلد هیچ فرقی نمیکنه که حالا مشتهش و مرجع تقلیدش چی فهمیده باشه، او به هر حال معجوره. پس چه اشکال داره، چه مشکلی پیش میاد از این اختلافه؟ و این نکته آخرم بگم که خب در اهل سنت هم فقط میبینید شما که فقط 4 شاخه فقهی کلن متفاوت هم که گاهی 180 درجه با هم اختلاف فتوا دارن. این اختلاف در همه جا هست.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. قال و اغفل الناس من لم يتعظ بتغیر دنیا من حال الى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند. و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، تو این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده اینجایی که شما امروز نشستی قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسام است، یعنی خیلی فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پند هاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.
همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. میریم سراغ سوال بعدی برنامه. شنونده محترمی پیامک زدند و پرسیدند: من شنیدم خداوند جهنم را برای کافران آفریده نه برای مسلمان ها، آیا این درست است یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
این که جهنم برای کافران خلق شده این درسته، و این که مسلمان ها و مؤمنین سرانجام اهل بهش خواهند شد اینم درسته، اما این که هیچ مؤمنی و هیچ مسلمانی به جهنم نمیره این درست نیست. اگر واقعا کسی با ایمان از دنیا بره، سرانجام از جهنم خارج میشه و اهل بهشت خواهد شد، اما کی؟ ممکنه بعد از هزاران سال، ممکنه به خاطر گناهانی که انجام داده، با اینکه مسلمان و مؤمن هست، ممکنه که هزاران سال به خاطر گناهانش تو جهنم باشه، بعد از 300 هزار سال مثلا شفاعت شامل حالش بشه، از جهنم نجات پیدا بکنه. پس اینکه سرانجام مؤمن بهشت است درسته، اینم که کافر به جهنم میره اینم درسته، اما این که مؤمن اصلا جهنم نمیره این درست نیست، چه بسا مؤمنی که به خاطر گناهانش بره جهنم. اینم که هر کافری جاودانه در جهنم میمونه اینم درست نیست، چه بسا کافرهایی که اینا کافر معاند نبودن بعد از مدتی از جهنم نجات پیدا میکنن. در دعای کمیل داریم که اقسمت ان تملأها من الکافرین، قسم خوردی که جهنم رو از کافرین پر کنی. من الجنة و الناس اجمعین، چه کفار جن چه کفار انس. و ان تخلد فیها المعاندین، اما همه این جن و انس که رفتن تو جهنم، جهنم رو پر کردن، تو جهنم میمونن؟ نه، فقط معاندینشون تو جهنم میمونن، بقیه به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن. الله الله
از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. میریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند: اگر حساب و کتاب در قیامت هست، پس چرا بهشت و جهنم برزخی داریم؟ هنوز حساب کتاب که نشده، باید حساب کتاب شود تا این با وجود بیاید. بله، میشنویم پاسخشان از زبان استاد رضا محمدی.
تو برزخ عقاید رو کامل میپرسن و بررسی میشه، بررسی میشه و کلا دیگه پروندش هم بسته میشه و تو برزخ مشخص میشه این شخص کافر است یا مؤمن یا مسلم.